فصل سوم، بخش دوم.
عده‌ای از واژه تکامل تنها در مورد انتقال ژنتیکی درونی اطلاعات استفاده می‌کنند و کاربرد آن را در مورد انتقال بیرونی اطلاعات مجاز نمی‌دانند. اما من این نگرش را دست و پاگیر می‌دانم. ما چیزی بیش از ژن‌هایمان هستیم. چه بسا ما قوی‌تر یا ذاتاً باهوش‌تر از پیشینیان غارنشینمان نباشیم. آنچه ما را از آنها متمایز می‌کند دانشی است که در طول 10,000 سال گذشته به ویژه در 300 سال واپسین آن اندوخته ایم. به گمان من که باید نگرش وسیع‌تری را اتخاذ کنیم و نه تنها دی ان ای بلکه انتقال بیرونی اطلاعات را نیز در تکامل نژاد آدمی بگنجانیم. مقیاس زمانی تکامل در دوران انتقال بیرونی مقیاس زمانی انباشت اطلاعات است که 100 یا حتی 1,000 سال در نظر گرفته می شد. اما در حال حاضر این مقیاس زمانی به 50 سال یا کمتر تنزل یافته است. از سوی دیگر مغزهای ما که محل پردازش این اطلاعات است، تنها در مقیاس زمانی داروینی تکامل یافته است که 100 هزار سال است. اینجاست که مشکلات بروز می کنند. در قرن 18 نقل می کنند مردی بوده که هر کتابی را که تا آن زمان چاپ شده بود خوانده است. امروزه اگر شما روزی یک کتاب بخوانید، 10,000 سال طول می کشد تا همه کتاب‌های کتابخانه ملی را بخوانید و در این مدت کتاب‌های به مراتب زیادتری نیز نوشته می شوند. بنابراین هیچ کس نمی تواند بیش از پاره کوچکی از دانش بشر را یاد بگیرد. مردم باید در رشته‌های باریکتر و باریکتری متخصص شوند و به احتمال زیاد این خود یکی از محدودیت‌های عمده در آینده است. ضعف و خطر به مراتب بزرگتر برای نسل‌های آینده این است که ما هنوز همان غریزه‌های دوران غارنشینی‌مان به ویژه غریزه خشونت را داریم. خشونت به شکل استیلا یافتن و کشتن مردان دیگر و به یغما بردن زنان و غذای آنها در گذشته یقیناً به بقای ما کمک کرده است. اما این خشونت می‌تواند امروزه چه بسا کل نسل آدمی و بیشتر گونه‌های حیات روی زمین را نابود کند. خطر آنی جنگ هسته‌ای است، اما خطرات دیگری چون آزاد شدن ویروسی که مهندسی ژنتیک شده باشد یا اثر گلخانه‌ای کنترل نشده نیز کماکان با ماست. وقت نداریم تا صبر کنیم که تکامل داروینی از ما انسان‌های باهوشتر و خوشرفتارتری بسازد. امروزه وارد مرحله تازه‌ای به نام تکامل خود اصلاحی شده ایم و در این مرحله قادر خواهیم بود دی ان ای خودمان را تغییر دهیم و اصلاح کنیم. ما امروز از دی ان ای نقشه برداری کرده ایم، به این معنی که ما کتاب حیات را خوانده ایم و از این رو می توانیم آن را غلط گیری کنیم. در ابتدا این تغییرات به تعمیر نواقص ژنتیکی چون سیستیک فیبروز و ضعف عضلانی محدود خواهد بود که با ژن‌های تنها کنترل می شوند و شناسایی و درمان آنها آسان است. کیفیت‌های دیگری چون هوش احتمالاً با تعداد بیشتری از ژن‌ها کنترل می‌شوند و یافتن آنها و پی بردن به ارتباط میانشان دشوار است. با این حال اطمینان دارم در قرن حاضر دانشمندان کشف خواهند کرد که چگونه هوش و غریزه‌هایی چون خشونت را اصلاح کنند. احتمالاً قوانینی وضع خواهند شد تا با مهندسی ژنتیک روی انسان‌ها مخالفت شود. اما عده‌ای قادر نخواهند بود در برابر وسوسه اصلاح ویژگی‌های آدمی چون اندازه حافظه، مقاومت در برابر بیماری‌ها و افزایش طول عمر ایستادگی کنند. آنگاه که چنین ابر انسانی پدیدار شود، مشکلات سیاسی عمده‌ای با انسان‌های اصلاح ناشده‌ای که توانایی رقابت ندارند پیش می‌آید. به احتمال زیاد اصلاح ناشده‌ها می‌میرند یا بی اهمیت می‌شوند. به جای آنها نژادی از موجودات خود اصلاح را خواهیم داشت که پیوسته با آهنگ روزافزونی خود را اصلاح می کنند. هرگاه نژاد آدمی بتواند خود را بازطراحی کند و در عین حال خطر خود نابودی را تقلیل دهد یا حذف کند، به احتمال زیاد گسترش می یابد و سیارات و ستارگان دیگر را به تصرف در می آورد. با وجود این برای گونه های از حیات چون ما که بر پایه شیمیایی یعنی بر پایه دی ان ای ساخته شده اند، سفرهای فضایی طولانی ناممکن خواهد بود. طول عمر طبیعی چنین موجوداتی در مقایسه با زمان این گونه سفرها بسیار کوتاه است. بنابر نظریه نسبیت، هیچ چیز نمیتواند سریعتر از نور حرکت کند و از این رو زمان سفر از روی زمین تا نزدیکترین ستاره دست کم به مدت 8 سال و تا مرکز کهکشان در حدود 50,000 سال طول میکشد. در داستان‌های علمی تخیلی با خمهای فضایی یا سفر از راه ابعاد اضافی بر این مشکل چیره میشوند. به گمان من هر قدر هم که حیات هوشمندتر باشد باز هم چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. نظریه نسبیت میگوید که اگر با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کنیم میتوانیم به گذشته نیز سفر کنیم و این مشکل ساز میشود. چون مردم به گذشته سفر میکنند و آن را به میل خود تغییر میدهند. امکان این نیز هست تا گردشگران آینده را ببینیم که با کنجکاوی به روش زندگی عجیب و غریب و عقب مانده ما مینگرند. امکان آن نیز هست که با مهندسی ژنتیک ترتیبی بدهیم که حیات دی ان ای محور تا ابد یا دست کم تا 100,000 سال زنده بماند. با وجود این راه ساده تری که کم و بیش توانایی آن را داریم این است که ماشین ها را برای این منظور به کار بگیریم. این ماشین ها را می توانیم چنان بسازیم که سفرهای طولانی میان ستاره ای را تاب آورند. این ماشین ها که به ستاره جدیدی رسیدن می توانند روی سیاره مناسبی فرود آیند و در آنجا برای تولید ماشین های بیشتری که بتوانند به ستارگان دیگری بروند دست به استخراج مواد بزنند. این ماشین ها گونه جدیدی از حیات خواهند بود که به جای ماکرومولکول ها بر پایه اجزای مکانیکی و الکترونیکی آفریده شدند. دست آخر این ماشین ها می توانند جایگزین حیات دی ان ای محور شوند. آنگونه که دی ان ای جایگزین شکل آغازین حیات شد. آنگاه که مشغول کند و کاو کهکشان هستیم، احتمال اینکه با گونه بیگانه ای از حیات روبرو شویم چقدر است؟ هرگاه آنچه درباره مقیاس زمانی پیدایش حیات بر روی زمین گفتیم درست باشد، میباید ستارگان بسیاری باشند که روی سیاراتشان حیات هست. تعدادی از این منظومه‌های ستاره‌ای میتوانستند 5 میلیارد سال قبل از زمین تشکیل شده باشند. و اگر چنین است پس چرا کهکشان مالامال از گونه‌های مکانیکی یا زیست شناختی حیات خود تکثیر نیست؟ چرا تاکنون گونه‌های حیات بیگانه زمین را ملاقات نکرده یا حتی به تصرف در نیاوردند؟ بشقاب پرنده هایی را در نظر نمی گیرم که با موجوداتی فضایی آمده باشند، چون فکر می کنم که دیدار آنها از زمین بسیار مشهود و احتمالاً ناخوشایند خواهد بود. پس چرا حیات بیگانه به ما سر نزده است؟ شاید احتمال پیدایش خود به خودی حیات آنقدر ناچیز است که در میان سیارات کهکشان یا جهان قابل مشاهده تنها سیاره زمین باشد که در آن حیات رخ داده است. امکان دیگر این است که هرچند ممکن است شکل گیری سامانه های خود تکثیر چون یاخته ها محتمل بوده باشد، اما بیشتر این گونه های حیاتی به گونه های هوشمندی تکامل نیافتند. ما فکر می کنیم حیات هوشمند پیامد اجتناب ناپذیر تکامل است، ولی اگر چنین نباشد چه می شود؟ اصل انسان مداری به ما هشدار می دهد که درباره چنین استدلال هایی محتاط عمل کنیم. به احتمال زیاد تکامل فرایندی کاتوره است و هوشمند شدن یکی از بیشمار پیامدهای مجاز آن است. حتی آشکار نیست که هوشمندی دوام طولانی مدت داشته باشد. اگر اعمال ما همه گونه های حیاتی به جز باکتری ها و سایر ارگانیسم های تکیاخته ای را نابود کند، چه بسا این گونه ها به بقای خود ادامه دهند. زمانبندی تکامل را که مطالعه می کنیم و می بینیم زمانی بس طولانی کشیده تا تکیاخته ها به موجودات چند یاخته ای تبدیل شوند که برای پیدایش هوش ضروری هستند، به این نتیجه می رسیم که شاید هوشمندی یکی از ویژگی های نامحتمل شکل گیری حیات است. این مدت زمان کسر بزرگی از کل زمانی است که خورشید تا نابودیش دارد و از این رو با این فرضیه سازگار است که احتمال هوشمند شدن حیات ناچیز است. در این مورد چه بسا انتظار داشته باشیم که گونه های حیاتی زیادی را در کهکشان بیابیم، ولی احتمال یافتن حیات هوشمند ضعیف است. راه دیگری که حیات نتواند به مرحله هوشمندی برسد این است که سیارک یا دنبالداری با سیاره برخورد کند. در سال 1994 شاهد برخورد دنبالدار شومیکر لوی با مشتری بودیم. این برخورد رشته آتشگوی عظیم تولید کرد. باور بر این است که برخورد جسم نسبتاً کوچکی با زمین در حدود 66 میلیون سال پیش نسل دایناسورها را برچید. در این برخورد عده‌ای از پستانداران آغازین جان سالم به در بردند. اما هر آنچه به اندازه انسان بود، قریب به یقین نابود شده است. نمی‌توان حد زد که هر از چندگاه این برخوردها رخ می‌دهند. اما حدس معقول این است که به طور متوسط هر 20 میلیون سال یک بار احتمال چنین برخوردهایی وجود دارد. اگر این رقم درست باشد، حکایت از آن خواهد داشت که حیات هوشمند از این بابت در زمین شکل گرفته است که در 20 میلیون سال گذشته ما خوش شانس بوده ایم که چنین برخوردی روی نداده است. اگر در سیارات دیگر کهکشان حیاتی بوده باشد، دوره‌های آری از برخورد در آنها آنقدر کوتاه بوده که حیات نتوانسته به گونه‌های هوشمند تکامل یابد. امکان سوم این است که احتمال داشته حیات شکل بگیرد و به حیات هوشمند تکامل یابد، اما سامانه ناپایدار شده و حیات هوشمند خود را نابود کرده است. چنین نتیجه‌ای بسیار بدبینانه است و من امیدوارم درست نبوده باشد. من امکان چهارم را ترجیح می‌دهم. و آن این است که آن بالا گونه های حیاتی هوشمند دیگری وجود دارند، ولی ما خوب دنبال آنها نگشته ایم. در سال 2015 من در راه اندازی برنامه پژوهشی Breakthrough Lesson Initiatives شرکت داشتم. در این برنامه پژوهشی از رصدهای رادیویی استفاده می کنند تا حیات هوشمند برون زمینی را جستجو کنند و تأسیسات آن مدرن و روزآمد با بودجه کلان و هزاران ساعت زمان رصد در اختیار دانشمندان است. بزرگترین برنامه پژوهشی علمی است که هدف از آن یافتن تمدن‌های برون زمینی است. Breakthrough Message رقابتی است بین‌المللی برای خلق پیام‌هایی که تمدن‌های پیشرفته بتوانند بخوانند. تا زمانی که اندکی بیشتر پیشرفت نکرده ایم، باید با احتیاط پاسخ دهیم. در مرحله‌ای که ما هستیم، ملاقات با هر تمدن پیشرفته تر چه بسا شبیه به ملاقات ساکنین اصلی آمریکا با کریستوف کلمب باشد و گمان نمی کنم آنها فکر کرده اند از این ملاقات چیزی نصیبشان خواهد شد. اگر حیات هوشمند غیر از زمین جای دیگری نیز وجود داشته باشد، آیا به شکل گونه هایی خواهد بود که ما می شناسیم یا با آنها فرق خواهد داشت؟ مگر حیات هوشمندی هم روی زمین یافت می شود؟ اما دور از شوخی، اگر جای حیات هوشمندی باشد خیلی از ما دور خواهد بود، چون اگر نزدیک بود تا حالا به ملاقات زمین آمده بود و من گمان می کنم که از آمدنش با خبر می شدیم. یاد فیلم روز استقلال می افتم.